ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز جمعه دوم تیر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 23 ژوئیه 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از گفتگویش با جیمز کومی رئیس پلیس پیشین فدرال آمریکا FBI نواری ندارد و اقدامی برای ضبط مخفیانه این مکالمه انجام نداده است. آقای ترامپ عصر پنجشنبه با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که ایده‌ای درباره اینکه اصلاً نواری از این گفتگوها وجود دارد یا نه ندارد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در توییتی تلویحاً از احتمال وجود نواری از مکالمه‌اش با جیمز کومی خبر داده بود. کمیته ویژه‌ای در سنای آمریکا از کاخ سفید خواسته بود در صورت وجود نواری از این مکالمه آن را در اختیار این کمیته قرار دهد. دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی جیمز کومی را از سمت ریاست پلیس فدرال آمریکا برکنار کرد. این برکناری مرتبط با پرونده تحقیق درباره ارتباط احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه ارزیابی شده بود. رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه خود در بروکسل پایتخت بلژیک تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به دنبال ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه از اوکراین به خاک روسیه وضع شده بود. نشست سران اتحادیه اروپا نخستین نشست این رهبران پس از آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع از مهمترین محورهای گفتگوهای این نشست باشد. همکاری‌های دفاعی و مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان از دیگر مواردی است که قرار است در نشست رهبران اروپایی درباره آنها مذاکره شود. دو شرکت هواپیمایی ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس فرانسه امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها در جریان نمایشگاه هوایی پاریس امضا شده است. شرکت فرانسوی ایرباس در سایت رسمیش خبر داده که اولین تفاهم‌نامه با شرکت هواپیمایی زاگروس برای فروش 28 فروند هواپیمای مسافربری امضا شده است. این شرکت فرانسوی همزمان در گزارش دیگری از امضای تفاهم‌نامه صادرات 45 هواپیما از نوع A320 با شرکت هواپیمایی ایران ایرتور خبر داده است. یکی از مدیران شرکت ایران ایرتور ارزش این قرارداد را حدود 4.5 میلیارد یورو اعلام کرده است. ایرباس قبلا قرارداد صادرات 100 هواپیما به ایران را امضا کرده بود که تحویل آنها را اخیراً آغاز کرده است. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اولویت این کشور دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه نیست. آقای مکرون در گفتگویی با 8 روزنامه اروپایی که پنجشنبه منتشر شد گفته است که کنار رفتن بشار اسد را به عنوان شرط لازم برای هر راه حلی در سوریه مطرح نکرده است، چرا که به گفته او هیچ کس جانشین مشروعی برای بشار اسد معرفی نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفته است که به دنبال همکاری نزدیکتر با روسیه برای حل بحران سوریه است. فرانسه پیشتر خواهان کنار رفتن بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه بود.
خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه‌ای با انتشار ویدئویی سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس به تهران را یادآور شده که به نظر میرسه کنایه‌ای باشد به حسن روحانی و سرنوشت ابوالحسن بنی صدر. اما حسن روحانی ساعتی بعد سخنانی گفت که ادامه بگو مگوهای او با رهبر جمهوری اسلامی تلقی میشه. گزارشی در این باره.
در حال آقایون انتخابات رو باختن و این پس لرزه های انتخاباتی که به نظر من دور دوم آقای روحانی رو سخت میکنه با موانع جدیتری مواجه میکنه.
سازمان ملل متحد در گزارشی راجع به مواد مخدر در جهان شمار معتادان به این مواد را در جهان بیش از 250 میلیون نفر برآورد کرده است. چرا چنین شمار عظیمی؟ گفتگویی در این باره. موفقیت‌های دنباله‌دار تیم ملی فوتبال ایران باعث شده است که استرالیا در صدد استخدام کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برآمده است. جزئیات بیشتر در این مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی تابو درباره تغییر یا عدم تغییر خط فارسی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. عصر پنجشنبه صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار ویدئویی سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس به تهران در بهمن 57 رو یادآور میشه. ویدئویی که به نظر میرسه کنایه ای است به حسن روحانی و عبرتگیری او از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران. اما حسن روحانی هم ساعتی بعد در دیدار با فعالان اقتصادی سخنانی به زبان آورد که ادامه بگومگوهای او با رهبر جمهوری اسلامی تلقی میشه. این کشمکش بیپایان به کجا میره و برای چیست؟ آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
این دو هفته هاست با واسطه یا مستقیم پیرامون موضوعات مختلف پاسخ یکدیگر را میدهند. سطح مجادلات کلامی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی هفته‌های گذشته چنان بالا گرفته است که در 4 سال گذشته کمتر شاهد چنین بگو مگوی دامنه‌دار و مکرری بین این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران بوده ایم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، این جدال‌ها را با نتیجه انتخابات اردیبهشت ماه امسال در ارتباط می‌بیند و دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی را سخت تلقی می‌کند.
در حال آقایون انتخابات رو باختن و این پس لرزه های انتخاباتی که به نظر من دور دوم آقای روحانی رو سخت میکنه با موانع جدیتری مواجه میکنه.
مجادله خامنه ای روحانی بر سر سند آموزشی 20C یونسکو به انتقاد از دو قطبی سازی در جامعه کشید. پس از آن موضوع این کشمکش کلامی که گاه با نقب زدنهایی به تحولات تاریخی همراه میشود به مسئله مبنای مشروعیت حکومت در شیعه انجامید. آنجا که حسن روحانی مبنای حکومت در نظر علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و خلیفه چهارم در نظر اهل سنت را رأی مردم دانست،
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این سخنان حسن روحانی با واکنش احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه شد. او با انتشار بیانیه‌ای بدون نام آوردن از حسن روحانی از او خواست تا از سخنان تفرقه برانگیز پرهیز کند و آیت الله مصباح یزدی و همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم را به میانه میدان آورد تا تلاش کند مبنای حکومت در شیعه را هرچه بیشتر بی‌نیاز از رأی و نظر مردم جلوه دهد. محمد جواد اکبرین، دانش آموخته حوزه علمیه قم و صاحب نظر امور دینی ساکن پاریس، این مواجهه دو دیدگاه را مواجهه تاریخی می داند.
صاحبان این دیدگاه که می گفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو فراهم می کنند با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدید کننده شد. نتایجش هم ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان‌های مثل جبهه پایداری و جریان‌های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه و حتی رشد بخشی از جریان‌های شبه فاشیست در کشور.
حسن روحانی اما شبی دیگر پس از این واکنش‌ها باز بر نظر خود اصرار ورزید.
اون ولی فقیهی که با رأی خبرگان حکومت رو در دست میگیره مگر قبلا ولایت نداره؟ یه مجتهد عادل ولایت داره، اون ولایت هست. اما اگر بخواد حکومت تشکیل بده، بخواد بر مردم فرمان روایی بکنه،
بسطیت میخواد. بدون بسطیت که نمیشه. این همه ما راجع به بسطیت خوندیم. بدون بسطیت میشه در یک مملکت 80 میلیونی حکومت رو تشکیل داد؟ نمیشه. بسطیت هم با دعوت مردم هست، با خواست مردم هست، مردم باید آورد.
پس از این سخنان حسن روحانی، او بخش هایی از یکی از خطبه های نماز جمعه آیت الله علی خامنه ای در سال 66 و پیش از رهبر شدنش را بر صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که نظری مشابه با رئیس جمهوری ایران داشت.
مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است، یا بگیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.
اما حتی آن سخنان 30 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران در تایید جایگاه رأی مردم در مبنای حکومتی شیعه پایان این مجادلات نبود. این بار نوبت به مسئولان صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه ای رسید تا با انتشار ویدیویی یک بار دیگر بر شبیه سازی حسن روحانی و ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کنند. او که سرنوشتی بهتر از خل از مقام خود به دست نیاورد. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه ای هشدار داده بود که از دو قطبی سازی جامعه همچون سال 59 و در زمان ریاست جمهوری بنی صدر پرهیز شود.
کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکیست.
از سوی دیگر اصرار و تاکید چندین و چند باره حسن روحانی به رأی مردم و انتخابات میتواند به نوعی پاسخ به آتشی باشد که از آن اردوگاه شلیک میشود. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران در فرانسه این اصرار آقای روحانی را اصراری فراتر از مسائل امروز با نگاهی به تحولات آینده ارزیابی میکند.
معطوف به انتخابات اخیر هست که یکی از نامزدهای که نامش به عنوان رهبر بعدی شنیده میشد شکست فاحشی خورد از آقای روحانی و آقای روحانی جایگاهش به لحاظ سیاسی بالاتر رفته و حتی به عنوان یکی از نامزدهای رهبری آینده مطرح شده. به نظر میرسه جدالهایی که الان در ایران در جریانه رو میشه یه مدار در چارچوب بحران جانشینی و جنگ رهبری آینده دید.
مجادله کلامی و تئوریک بالاترین مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن این نگرانی را دوچندان کرده است که دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی چندان فضای مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های منتخب مردم فراهم نسازد.
کشمکش رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش بود از آرش حسنی‌ها.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز تشدید سانسور بر اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران را در ایران محکوم کرده است. این انجمن بین‌المللی مدافع آزادی مطبوعات و خبرنگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده، شمار وبنگاران بازداشت شده در ایران طی سال جاری میلادی را بیش از 94 تن برآورد کرده است. بکتاش خمسه‌پور درباره بیانیه گزارشگران بدون مرز با رضا معینی، مسئول بخش ایران در این سازمان، گفتگو کرده. رضا معینی در پاریس:
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش‌هایی رو از نمونه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی و به نوعی گفته‌های مقامات رسمی که به این بازداشت‌ها و به این سانسور رسمیت می‌بخشند. به شکل عمده این اطلاعیه پیرامون سرکوب در عرصه تلگرامه. تلگرام یکی از پر استفاده ترین نرم افزارهای کاربردیه که در ایران از اون استفاده میشه و طی سالهای گذشته مورد بحث و چالش‌های میان بخش‌های مختلف حکومت قرار گرفته. به این عنوان این مبنا رو ما قرار دادیم، از جمله صحبتی رو که آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس در روز 17 خرداد اعلام کردند که در آنجا به صراحت به توافقی با مسئولین تلگرام تاکید کردند برای سانسور و مسدود کردن بخش‌های از این نرم افزار. از 173 هزار مصادیق بسته شدن نام می‌برند، از 400 میلیون نشانه تصویری که مسدود میشه و 70 میلیون آدرسی که از مراجع صلاحیت دار بسته بسته شده و در اصل مسدود کردن 121 نرم افزار فیلتر شکن که آمار مهمیه در این عرصه. اینکه جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف اقدام میکنه به سانسور این امر تازه‌ای نیست، اما این هماهنگی رو که محمود واعظی در این باره صحبت میکنه با تلگرام برای ما مورد بحثه، چنان که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم پیش از این رئیس و در اصل سازنده تلگرام در تاریخ 18 شهریور 93 در پاسخ به یکی از پرسش‌های گزارشگران بدون عمر تاکید کرده بود که تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته و برنامه‌ای هم نداره.
آقای معینی، در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده به اعتصاب قضای شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی که زندانی هستند.
22 خرداد ما تعدادی از خانواده های این مدیران کانال ها به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند در رابطه با وضعیت فرزندانشون، چرا که این افراد دستگیر شدن. 26 اسفند 95 اینها در زندانند، بازداشت موقتند در بند 2 الف زندان اوین که تحت مهار سپاه پاسداران قرار داره. به این عنوان 6 تن از این مدیران اعتصاب قضا کردند که ما در این رابطه هم نگرانی خودمون اعلام کردیم و هم بر این مسئله تاکید کرده ایم که نباید این امکانو داد. برای چندمین بار و چندمین بار تاکید کرده ایم که نباید زندانی را و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی را در مرحله‌ای قرار داد که برای حقوق اولیه خودشون مجبور بشن جانشون رو به خطر بندازن، چیزی که در جمهوری اسلامی متاسفانه متداول شده.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره شده که از آغاز سال میلادی جاری تا کنون بیش از 94 مورد بازداشت وبنگاران رو سازمان گزارشگران بدون مرز شمارش کرده. آیا به طور کلی یک آمار کلی تری هم هست که از زمانی که اینترنت عمومی شده در ایران کلن میزان بازداشت ها چقدر بوده در جمهوری اسلامی؟
این توضیح لازمه که ما در عرصه اطلاع رسانی این اطلاعاتو شمارش میکنیم، یعنی آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامی چون جرائم رایانی یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های این گونه تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند که عملا دروغه. اما به شکل عمومی ما هیچگاه اعتراض نکردیم که چرا بازداشت در عرصه های مثل کلاهبرداری، مثل پورنوگرافی یا خشونت یا به نوعی کین پراکنی و نفرت آفرینی، به این اعتراضی نیست. این مراجع قانونی در هر کشور این اقدامو میکنه. آنجایی که از این جرایم علیه روزنامه نگاران، علیه اطلاع رسانی استفاده میشه مورد اعتراض ماست و این موارد شمارش میشه به عنوان نقض آزادی اطلاع رسانی. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه، یعنی اگر ما بخواهیم از سالهای 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها. این آمار حدودی باید تصدیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه می‌تونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
توضیحات رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید درباره تازه‌ترین بیانیه این سازمان. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره مصرف مواد مخدر در جهان ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه‌ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدروازی شاخشونه کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینید که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتونه که زد، از اونورم که عربستان صیادتون کشت. حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون به جنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کسی این وسط مسئول نیست به جز شخص شما و اون سپاه پاسدارانتون و ملت بدبخت بیچاره فلک‌زاده رو که 40 سال دوشیدین و پدرشون رو درآوردین، بیچارهشون کردین و به خاک سیانشون دین، دیگه همین مونده که یه جنگم براشون شروع کنید که دیگه نور علی نور بشه، دیگه واقعا اصلا قبر ایران و ایرانی رو باید کند.
مردم الان رهبری نمیخوان، باید رأی گیری بشه. اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری نمیخوان. یارو 30 سال اومده بهش میگه آقا مردم تو رو شما رو نمیخوان، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
امیدوارم رادیو فردا این پیام منو پخش بکنه و به پایگانه نسپاره. آقای خامنه‌ای، با این کابینه بیت رهبری که تو داری، شامل یه اراز اوباش و چاوشش و مدنا و حزب الله و تجاوز جنسی قاهی قرآن سعید توسیا و اینا اداره سازمان مشکله. شما به جا دستور آخش که اختیار داده، هر جنایت رو که اینا بتوانم بکنن و در حق زن و بچه مردم انجام بدن و به شما گزارش بدن، شما مثل زهاک مردود خوشحالش انگول باشید.
نیروی انتظامی گویا دستور داده، اعلامیه داده که افراد این نیرو میتونن در سواحل شمال به هر پلاژی که دلشون بخواد، حتی پلاژ خصوصی، میتونن سرزده وارد بشن و به حساب ببینن در اون تو چه خبره. آقایون دیگه کجا بوده که شما بخواید سرزده داخل نشین؟ خب این کشور اسلامی که آقای رهبر میگه 74% مردم تاییدش میکنن، شما تو حریم خصوصی مردم هم وحشت داری؟ بابا آخه این چه وضعی برای مردم درست کردید؟ یه دو شب میخوام برن شمال لب دریا یه آرامشی داشته باشن، اونم با دلهوره، با ترس، با لرز، که هر آن ممکن اینا بریزن تو ببینن اون تو چه خبره؟ چه خبره مگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در گزارش 45 صفحه‌ای سازمان ملل متحد درباره مصرف و میزان معتادان مواد مخدر در جهان آمده است که شمار معتادان به انواع مواد مخدر در جهان بیش از 250 میلیون نفره. در این گزارش به کشورهای فعال در تولید تریاک و سایر مواد مخدر هم اشاره شده و به مسائلی چون فساد و مصرف درآمد قاچاق مواد مخدر برای اقدامات خرابکارانه و همچنین پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول و حضور فعال گروه‌های تبهکار هم پرداخته شده. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا پرسیده است که چرا شمار معتادان مواد مخدر در جهان به بیش از 250 میلیون نفر رسیده است. مهرداد درویشپور:
کلاً دلایل اعتیاد به مواد مخدر بسیار زیاده. بخش مهمی از اون مربوط به یک وضعیت نابسامان اجتماعی اقتصادی است که بخشی از تهیدست‌ترین و محرومان جامعه در واقع دشواری‌های اقتصادیشون رو و دشواری‌های اجتماعیشون رو با روی آوردن به مواد مخدر سعی می‌کنن به اصطلاح تسکین بدن و به اصطلاح نوعی تخدیر کنن، نوعی التیام ببخشن. و خب این التیام ممکنه در لحظه مثلا استراب رو پایین بیاره، در لحظه دشواری های این گونه رو پایین بیاره، ولی در دراز مدت خودش یک بیماری بزرگ بیشتری رو ایجاد میکنه، یک بیماری لاعلاج یا بیماری سخت. دوم اینکه یک جنبه جنسیت هم در این زمینه وجود داره. خیلی از زنانی هستن با مردان معتاد زندگی میکنن و به دلیل اعتیاد مردان خود زنان هم به اعتیاد دچار میشن از یک سو. ثانیاً بسیاری از زنان از در واقع از طریق معتاد شدن و حتی خیلی از زنانی که ناگزیر میشن به خاطر اعتیاد به تنفروشی روی بیارن، به خاطر اینکه پول این مواد مخدر رو به دست بیارن. بنابراین میشه گفت آسیب پذیری که زنان معتاد پیدا میکنن در واقع در این دایره سیاه اعتیاد غرق میشن.
علاوه بر فساد و مشکلات و مسائل مختلفی که در برخی نقاط جهان درآمدش در واقع از مواد مخدر تامین میشه، مثل طالبان در افغانستان و گروه فارک در کولومبیا که در همین گزارش هم بهشون اشاره شده، گروه های تبهکاری مثل مافیا در قاچاق و توزیع مواد مخدر نقش دارند و به پولشویی هم میپردازند. چرا دولت ها در مبارزه با این مسائل ناتوانند؟
بخشی از دولت ها خودشون دست اندر کار این ماجرا هستند. یعنی بخشی از در واقع مافیا مثلا در دولت ایتالیا نفوذ داره، یا در کلمبیا، یا مثلا در خود ایران ادعاها در مورد نقش سپاه در واقع در این سوداگری مواد مخدر کم نیست. بنابراین یک بخشی حضور مستقیم یا غیر مستقیم دولت ها و دست داشتنشون یا حضور قدرتمند باندهای مافیایی در دولت ها باعث میشه که به نوعی اونها امکان و یا علاقه مقابله با این وضعیت رو نداشته باشن. دوم اینکه مقابله مؤثر با مسئله قاچاق مواد مخدر و کل اعتیاد با یک امر صرفاً پلیسی میسر نیست، گرچه بسیار مهمه که سوداگران مواد مخدر دستگیر شن، مجازات شن و در واقع یک مبارزه بسیار فعال و موثر صورت بگیره. اما در هیچ کجای دنیا روش‌های پلیسی به تنهایی قادر نبوده که در واقع ریشه‌کن بکنه مسئله اعتیاد رو. بنابراین گسترش رفاه اجتماعی در جامعه و کاهش معضلات اصلی ترین روش در واقع بازدارنده و پیشگیرانه برای مقابله با موجل اعتیاد و در این حال کاهش قاچاق مواد مخدر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ایران از سوی ستاد مواد مخدر شمار معتادان به مواد مخدر در ایران در سال 90 بیش از 1,325,000 نفر اعلام شده که ظاهراً این آمار بالاتر هم رفته. به طور کلی این رقم بالایی است. از منظر جامعه شناسی چرا شمار معتادان مواد مخدر در ایران این اندازه زیاد هست؟
در ایران تمام دشواری هایی که میتونه به مسئله اعتیاد منجر بشه و به گسترش اون یک جا در ایران وجود داره. میزان شدت ناهنجاری های جامعه، سقوط ارزش های اخلاقی، شکاف طبقاتی و فقر فزاینده، گسترش روسبیگری، حتی نه فقط زنانه شدن، فقر، کارتون خوابی، بیمسکنی، بلکه حتی اینکه کودکان مدارس هم به مواد مخدر در واقع آوردن و میان اونها گسترش یافته، نشان دهنده شدت گسترش ناهنجاری و مشکلات اجتماعی در جامعه ایران و به ویژه حاشیه نشینی نیست. در کنار این مشکل اجتماعی ما با نظامی سر کار داریم که به حقوق شهروندان و به سلامت شهروندان توجهی نمی‌کنه و اگر نگاه بکنید در سالهای اخیر شکاف‌های طبقاتی در ایران افزایش پیدا کرده. به گمان من نظام ایران ترجیح میده با یک مردم معتادی سر کار داشته باشه که این نظام رو چالش نکنن، تا اینکه مثلا با مردم شاداب، سرحال، شکفته‌ای سر کار داشته باشه که توقعات بیشتری رو در واقع پیش رو بذارن در برابر این نظام.
نظرات مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد رو شنیدید درباره آمار مواد مخدر در جهان. از دنیای اعتیاد و مواد مخدر اجازه بدید به جهان ورزش بریم. پیروزی قاطعانه تیم ملی فوتبال ایران و موفقیت‌های دنبال دارش موجب شده تا کارلوس کیروش، سرمربی ناماشنای تیم ملی، نظر رسانه‌های جهان رو به خودش جلب کنه. چنانکه خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داده، در حال حاضر تیم استرالیا به دنبال اینه که بعد از جام جهانی سال 2018 در روسیه کارلوس کیروش رو استخدام کنه. گزارشی در این باره بشنوید از جان خاکزاد.
فرانس پرس خبرگزاری فرانسه در گزارشی که روز اول تیر ماه منتشر کرده می نویسد، پس از آنکه کارلوس کیروش موفق شد تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان دومین تیم راهی بازی‌های جهانی سال 2018 روسیه کند، کسی شد که در 4 جام جهانی فوتبال با 3 تیم متفاوت حاضر شده است. فرانس پرس اضافه می‌کند کیروش در یک گفتگوی تلفنی به این خبرگزاری می‌گوید: من افتخار می‌کنم که توانستم در جام جهانی روسیه هم حضور داشته باشم. مربی‌های دیگری نیز وجود دارند که توانستند در 4 جام جهانی حضور داشته باشند، با این تفاوت که با تیم‌های مختلف در این بازی‌ها حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد کیروش در سال 2002 میلادی با تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی در جام جهانی شرکت کرد، با تیم ملی پرتغال سال 2010 و سپس با تیم فوتبال ایران دوبار در بازی‌های سال 2014 برزیل حضور پیدا کرد و در سال 2018 راهی روسیه خواهد شد با تیم ملی فوتبال ایران. فرانس پرس یادآوری می‌کند پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر ازبکستان، ایران نخستین کشور آسیایی بود که موفق شد راهی بازی‌های جهانی روسیه شود. کیروش به خبرگزاری فرانسه می‌گوید طرفداران تیم ملی فوتبال ایران تیمشان را می‌پرستند و اشتیاق شگفت‌انگیزی نشان می‌دهند. هنگامی که در ایران بازی می‌کنیم، حال و هوای استثنایی به وجود می‌آید. 100,000 نفر تیم ملی فوتبال ایران را تیم ملی کشور خودشان را تشویق می‌کنند و هنگامی که پیروز می‌شویم، تهران تمام شب شاهد جشن و پایکوبی مردم است. فرانس پرس در پایان به برخی از بازیکنان شاخص تیم ملی فوتبال ایران اشاره می‌کند که اکثراً لژیونرها هستند، مانند رضا قوچانی نژاد که در فصل 2016 و 2017 در هلند تاکنون 20 گل به ثمر رسانده است. علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی لژیونرهای دیگری که کیروش از آنها در تیم ملی فوتبال ایران استفاده می‌کند. در پایان فرانس پرس به نقل از علی دایی که از او عنوان بازیکن افسانه‌ای ایران یاد می‌کند می‌نویسد یکی از مهمترین کارهای کیروش استفاده از بازیکنان جوان است که موفق شده است ترکیب تیم ملی ایران را تغییر دهد.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید همراه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که در ژاپن جریان دارد، رضا بیرالوند وزنه‌بردار دسته 105 کیلو روز پنجشنبه ایران را صاحب مدال طلا کرد. رضا بیرالوند در مجموع دو حرکت 369 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و مدال طلا گرفت. وزنه‌برداران گرجستان و ارمنستان نفرات دوم و سوم بودند. رکورد بیرالوند در یک ضرب 163 کیلو بود که دوم شد. وی مقام اولی دو ضرب را با 206 کیلوگرم به دست آورد. در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان امروز جمعه دو وزنه‌بردار فوق سنگین ایران قاسم علی محمدپور و علی داوودی روی تخته خواهند رفت. تیم فوتبال استقلال خوزستان که دو سال پیش قهرمان ایران شد همچنان گرفتار مشکلات مالی است و سرمربی آن عبدالله ویسی تهدید به ترک این تیم کرد. به گزارش ایسنا عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان گفت تا پول به باشگاه نیاید تمرینات را شروع نمی کنیم. بازیکنان از دو سال پیش تا کنون طلبکارند. باید تصفیه حساب شود. در غیر این صورت خداحافظ. وی اضافه کرد این شایسته مردم خوزستان نیست که گرما و گرد و خاک و بیبرقی را تحمل کنند و فوتبال هم که تنها دلخوشی آنهاست نابود شود. پیرو سیاست صرفه‌جویی و محدودیت اردوهای برون مرزی از سوی وزارت ورزش، رؤسای فدراسیون ها ملزم به اجرای این دستور شدند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که به جزیره کیش سفر کرده است در مورد اردوهای تیم ملی فوتبال ایران گفت که قصد دارد تا آنجا که ممکن است به جای مثلا اردو در امارات از جزایر ایران مثل جزیره کیش استفاده کند.
مثلا دنبال این هستیم که تو شورای برون مرزی تا بتونیم مسافرت هایی مثل دبی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تبدیل کنیم به کیش و قشم و بندر عباس.
اما مشکل زمین چمن است که استاندارد نیست.
آقای کیروش فکر میکنم اگه بیاد اینجا همه امکانات اینجا رو میپسنده، هم هتل هست، هم جیم هم هست، استخر بسیار بسیار عالی و استاندارد هست که شاید ما تو ایران هستن کمتر داشته باشیم یه همچه جایی. ولی خود چمن یکی از مشکلاتی که ما تو تهران الان داریم.
به این ترتیب به نظر میرسد از 7 اردوی تدارکاتی که کارلوس کیروش تا جام جهانی 2018 برای تیم ملی برنامه ریزی کرده تعدادی باید در جزیره کیش برگزار شود. هنوز کارلوس کیروش نظر خود را در این مورد ابراز نکرده است. و در روسیه پنجشنبه شب دو بازی دیگر از رقابت‌های جام کنفدراسیون‌های فوتبال در گروه ب پیگیری شد. ابتدا کامرون قهرمان آفریقا با استرالیا که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است روبرو شد و 1-1 دو تیم مساوی کردند. در بازی دوم آلمان قهرمان جهان و شیلی قهرمان آمریکای جنوبی به مسافه یکدیگر رفتند. در این مسابقات تیم‌های فوتبال قهرمان قاره‌ها و مناطق مختلف جهان حضور دارند و گرچه ایران غایب است ولی یک تیم داوری از ایران حضور دارد. علیرضا فغانی داور وسط و کمک ها رضا سخندان و محمد رضا منصوری که قضاوت بازی آلمان و شیلی هم به عهده آنها بود.
و بازی ایران و شیلی با نتیجه تساوی 1-1 پیش به پایان رسید. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فریمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خط فارسی را دشوارخوان دانستند. خیلی چیزها را مینویسیم اما نمیخوانیم. برای بعضی آواها یکسان حروف الفبای متفاوت داریم. در کلماتی مثل زن و زهر و لذیذ و مریض فقط یک صدای ز شنیده می شود، اما ما در خط فارسی این صدا را با 4 حرف متفاوت می نویسیم. دشواری های خط فارسی البته به همین جا محدود نمی ماند. شاید برای همین است که از زمان مشروطه تا به امروز گروهی از روشنفکران و اهل زبان و ادبیات پیشنهادشان تغییری نکرده. آنها می گویند این خط باید عوض شود. میگویند خط فارسی باید به لاتین یا رومیانی تغییر کند. دور از انتظار نیست که ایده تغییر خط فارسی مخالفان جدی و گاه تندی هم داشته باشد. این هفته در تابو داریوش آشوری نویسنده مترجم و زبانشناس و محمود فلکی نویسنده که دست در کار آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان هم هست مهمان من هستند. پرسش این است: آیا باید به تغییر خط فارسی جرأت کرد؟ من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اگر که اجازه بدین بحث رو شروع کنم با آقای فلکی. آقای فلکی، شما در زمینه آموزش زبان فارسی آثاری منتشر کردید. من میخوام مستقیم برم بر سر پرسش اصلی این برنامه که چرا بر ایده تغییر خط فارسی تاکید دارید توی کارهایی که منتشر کردید؟ اشکال خط فارسی به نظر شما در شکل کنونیش چیست که باید تغییر کنه؟
ببینید، این خط عربی فارسی که ما امروز باش مینویسیم مشکلات فراوانی داره. یکی این که ما در واقع صداهایی که یا آواهایی که در زبان فارسی هست غیر از اون حروفی رو که از عربی گرفتیم اونها رو تکرار میکنیم، در حالی که ما در چند مورد یک آوا داریم. به عنوان مثال آوای فارسی فقط یک ز هست، ولی ما با 4 حرف زال و زاد و زین و اینا همه می نویسیم، ولی تلفظ ما یکی است، در حالی که در عربی تلفظش متفاوت است. به همین خاطر نوشتن رو از این زاویه دشوار میکنه. ما وارد ت هست، سین هست و ما وارد دیگه. این یک مورد هست. مورد دیگه، ما آواهایی که کوتاه است یا هم مصوت های کوتاه ا او یا زیر و زبر و پیش، ما اینا رو در فارسی معمولا نمی نویسیم و این هم خواندن یک خط رو باز دشوارتر میکنه. این خط با توجه به مسائل نوینی که مطرح میشه یا چیزهای دیگه که میاد، گاهی پاسخگوی اون زبان جدیدی که در واقع تحول پیدا کرده، یک شکل تازه‌ای به خودش گرفته، همگام حرکت نمیکنه. یعنی در واقع خط یک حالت محافظه‌کاری داره که مدام تکرار میشه و ایستاست، در حالی که امروز زبان تغییر کرده. به عنوان مثال ما خواهر یا خواستن رو با واو می نویسیم، در حالی که این صدا آ هست. علتش اینه که در گذشته خواهر یا خواستن تلفظ می شده. در بسلا زبان کهن فارسی، در زبان میانه فارسی یا پهلوی، این خوا خیوی ما زیاد داشتیم. امروز تو زبان کردی هم هست، ولی خب از بین رفته. کم کم این دوتا صامت پی در پی آغاز جمله ما دیگه در فارسی نداریم و به همین خاطر این رو آ می خونیم، ولی همین وا هنوز نوشته میشه. یا فرض کنید در مورد زبان محاوره‌ای که امروز مطرح هست. ما میگیم میرم میری، همین که الان ما داریم صحبت میکنیم در همین رابطه خیلی واژه‌ها رو میگم میگم، نمیگم میگویم. اینا رو ما به همون شکل دوباره نمی‌نویسیم که امروز به اصطلاح تلفظ میشه و این ایستای خط به ویژه با این خطی که ما امروز داریم بیشتر عمل میکنه.
آقای فلکی، این نکته آخری که گفتید مثلا در مورد زبان محاوره میگم میرم میگی، این که در زبان محاوره مثلا ما در بسیاری از رمان‌های فارسی داریم که به همین شکل آمده، مثلا وقتی که یک کاراکتری داره صحبت میکنه در اون لحظه که لازم هست اینطور صحبت بشه، خط فارسی مشکلی نداشته برای نوشتن میگم یا میگی؟
ببینید، این در مورد شروع رمان فارسی شما درست میگین. از صادق هدایت شروع، صادق هدایت اولین کسی هست که به اصطلاح زبان گفتاری رو به همون شکل نوشته. اما امروز ما میبینیم که هنوز که هنوز از بسیاری از نثرایی که امروز میبینیم با همون زبان به اصطلاح تلفظ کهن نوشته میشه.
اجازه بفرمایید که من با آقای داریوش آشوری مهمان دیگر این برنامه بپیوندم. آقای آشوری، صحبت های آقای فلکی رو شنیدیم، ولی پرسش من اینجا این خواهد بود که آیا این که فارسی زبانی است که خط دشوارخوانی داره، آواهایی هست که ما نمی نویسیم، حروف الفبای متفاوت داریم برای یک آوا، مثلا ماجرای ز یا ت در زبان فارسی، یا تغییرات زبان و پویایی زبان که در خط الزاما نمیاد، آیا همه اینها دلیل کافی است برای تغییر خط یک زبان؟
البته همه آنچه که آقای فلکی در مورد کمبودهای زبان فارسی یا نقصهاش گفتن همش درست، اما مسئله تغییر خط مسئله بسیار پیچیده است، به عوامل بسیار زیاد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مربوط میشه و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مثلا حالا نمونه خیلی شناخته شده اش فرض کنید که ملت ترکیه که از ترکیه عثمانی که اومدن خواستن ترکیه مدرن بشن، یکی از کارهایی که آتاتورک کرد همین تغییر خط ترکیه که هم الفبای فارسی عربی رو به کار می‌بردن به خط لاتینی بود، به خاطر اینکه خب خیلی طبیعتاً خیلی سهل و ساده‌تر نوشته میشه، خیلی آموزشش خیلی ساده است و همه این حرفاش درست. اما یه دفعه اینها یک گسست تاریخی سختی پیدا کردن با تمامی گذشته و تاریخ گذشتهشون، با تمام ادبیاتشون و تمام اونچه که نسل‌ها باهاش زیسته بودن، و اینها چیزهایی نیستش که خیلی به آسونی بشه فقط به خاطر فونکشنالیته خط، به خاطر اینکه کارکردش خوب و بهتر باشه بشه به روی اینها به اصطلاح ریسک کرد. و به خصوص که در مورد زبان فارسی من همچین شانسی نمی‌بینم که امکان این باشه که مثلا تغییر خط داده بشه و تغییر مثلا فرض کنید که ما خط لاتینی رو برگزینیم برای نوشتار فارسی، چون اینقدر دیگه در طول یک قرن زبان نوشتاری به صورت متن چاپی در اومده و بعد شواز که اونقدر به حال جا انداخته خودش رو که خیلی بعیده. و گذشته از این فرض کنید که خط چینی ژاپنی که خط ایدوگرامه، مثلا خط ژاپنی که از سه تا عنصر تشکیل میشه و خط چینی که خط ایدوگرامه و در واقع ایده ها به صورت شکل نوشته میشن و ربطی به صوت و الفبا ندارن، و با این همه اینها این خط رو نگه داشتن و تغییر ندادن و با همه تحولات عظیم اقتصادی، سیاسی و غیره‌ای که پیدا کردن در طول دوران مدرن و با این همه گرفتن علوم مدرن و تکنولوژی مدرن همه این حرفا، یک جوری اون خط رو به حال سازگار کردن با شرایط جدیدشون.
من اجازه میخوام که به آقای فلکی برگردم ببینم که پاسخ این نکته شما در واقع اشاره‌ای که به دو کشور کردید، تجربه ترکیه و بعد زبان چینی هم که خب حال زبان سختیه، یا ژاپنی‌ها که اصلا ترکیبی از خط‌ها رو دارن، خب ولی به قول شما این رو حفظ کردن. به هر حال کشوری مثل ژاپن یک کشوری هست که نمیتونیم بگیم با مدرنیته بی ارتباطه یا زبان بسته‌ای داره که اون رو از جهان جدا کرده. اگر از این زاویه‌ها بخوایم نگاه بکنیم، خب اینها خطشون رو حفظ کردن. و از اون طرف ترکیه به کجا رسیده؟ تجربهش چقدر مثبت بوده؟
ببینید، در مورد ترکیه که آقای آشوری هم فرمودن که به هر حال اونا نتونستن پیشینه فرهنگی ادبی خودشونو منتقل کنن، من فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی اگر فرض بر این بکنیم که یک جامعه خطشو عوض کنه، در طول روند تاریخ مثلا فرض کن 2-3 دهه تمام اون ادبیاتی که یا اون فرهنگی که در رابطه با اون ادبیات نوشته شده میتونه منتقل داده بشه. من یک مثال برای شما بزنم، معمولا خط رو با زبان یکسان میبینن، در حالی که از لحاظ زبان شناسی زبان و گفتار با هم پیوند داره، یعنی زبان یه چیز ذهنی و مجردیه که به وقتی که آوا در میاد و گفتار در میاد تبدیل میشه به یه گفتار، یه صدایی که با خود زبان ارتباط مستقیم داره، در حالی که خط یک ارتباط غیر مستقیم و با واسطه داره با زبان، یعنی با واسطه یک نشانه هایی که قرار دادی، یعنی هر زبانی در هر کشوری بر اساس قرارداد معینی که بسته شده اون خط رو به اصطلاح انتخاب کرده، همونطوری که در فارسی کهن یا فارسی میانه خط مشخصی رو انتخاب کردن و بعد خط عوض شده وقتی که به اصطلاح اسلام وارد ایران شد. اینی که میتونست به جایی فرض کن اگر اسلام وارد ایران نمیشه یا عرب ها وارد ایران نمیشدن، عربی مسلط نمیشد، اگر ژاپنی ها میومدن خط ما میتونست ژاپنی باشه و فرهنگ ما هم به همون نسبت میتونست حرکت بکنه. بنابراین خط رو نباید با زبان اشتباه گرفت. من کتاب آموزشی فارسی نوشتم برای آلمانی زبان ها که میخوام فارسی یاد بگیرم. این کتاب الان به چاپ نهم رسیده، برای اینکه کتاب رو با همین خط لاتین به اصطلاح نوشتیم و آلمانی ها سریع میتونن این خط رو یاد بگیرن. با این کتابی که ما نوشتیم برای اولین بار زبان فارسی وارد رفرنس اروپایی شد که همون بر اساس تقسیم بندی های A1 A2 B1 B2، یعنی نشون میده که اگر خط اگر بتونه تغییرات بکنه میتونه گسترده تر در میان ملت های دیگه مطرح بشه و گسترش پیدا بکنه.
اجازه بدین در مورد این تجربه شما با آقای آشوری صحبت بکنیم. آقای آشوری، شما در مورد زبان باز و زبان بسته کتاب نوشتید، آیا در بسته بودن زبان فارسی خط هم به نظرتون دخیله یا این بیشتر به نحو فارسی میتونه که مربوط باشه، اینکه فارسی نتونه که زبانی بشه که از ایران بیرون بره یا اینکه به حال با جهان و با تحولات جهان ارتباط بگیره، آیا به خط فارسی مربوطه یا اینکه مسئله دیگری داره؟
مسئله زبان باز و زبان بسته در ارتباط بیشتر با فرهنگ و تاریخه، یعنی زبان‌های اروپایی که حالا شدن به سراغ زبان‌های باز و پذیرا شدن مربوط میشه به تحولات اساسی تاریخی فرهنگی که جامعه های اروپایی پیدا کردن. انقلاب علمی و انقلاب صنعتی با خودش ضروریاتی رو آورده که طبیعتاً نیازهای زبانی تازه‌ای رو آورده که ناگزیر می‌بایستی که تحولات زبانی هم متناسب با اون طی بشه و ناگزیر اینها یک کارهای تکنولوژیک روی زبان کردن. در مورد زبان فارسی من نمیدونم مثلا حالا باید مطالعه کرد که مثلا چجوری ژاپنی ها و چینی ها خودشون رو تطبیق دادن، اما به حال ظاهر نشون میده که این کار رو میکنن، چون اساسا خود این کار به اصطلاح تصمیم گیری درباره تغییر زبان، تغییر خط، یه تصمیم گیری کلی سیاسی است که باعث نظام سیاسی مملکت و دستگاه قانونگذاریش بگیره. اما همین خط موجود رو هم میشه در یه حدودی اصلاحش کرد و بهبود بخشیدش و کاریش که خود من کردم. فرض کنید که همین کسرهای اضافه رو میشه نوشت، همینه که عادت نداشتیم بنویسیم. از 30-40 سال پیش من این رو تشخیص دادم که بایستی که چشم‌ها عادت بکنه. کارهای منو، مقاله های منو بخونید، ترجمه های منو بخونید از نیچه، از شکسپیر، از دیگران، میبینید من همه جا این کسرهای اضافه رو میذارم و الان میبینم که خیلی ها پیروی میکنن از این و این یه مقدار زیادی مشکل رو حل میکنه. یا یه مقدار دستکاری های جزئی در خط، برسونید که دو نقطه بذاریم زیر یای نکره که اونو از سایر اشکال یای پایانی جدا بکنه، اینها ممکنن تو همین خط موجود با استفاده از امکانات خودش درش تصرف بکنیم و یه بذاریم که بهتر بتونه ادا بکنه.
شما از راهکار اصلاح صحبت کردین. من خاطرم اومد که شورای بازنگری در خط فارسی جلساتی رو برگزار میکرد مثلا در آدینه و چهرهای مهم ادبیات ایران در این زمینه صحبت میکردن. ما رسم الخط هایی رو بعد از اون دیدیم که تا یه حدودی باب شد، مثلا آقای شاملو که کمک رو مینوشت با واو کمک. این ولی این اصلاحات هیچ وقت اگر که بتونیم اسمش رو بذاریم اصلاحات جا نیفتاد. اگر که این اصلاحات مفید بود چرا جا نیفتاد آقای آشوری؟
البته کمک رو به صورت کمک سابقه قدیمتر هم داره. جامعه ما خیلی جامعه نیست که آمادگی داشته باشه برای تغییرات یا بپذیره منطق چیزها رو. خیلی سطحی و سرسری معمولا نظام آموزشی ما به بار میاره بچه‌ها و جوان‌ها رو. در نتیجه خود یک چیزی کوشش‌هایی هم پراکنده اینجا اون گوشه اون گوشه میشه، اما سرانجام تبدیل به یک سیستم و یک نظام نمیشه، جا نمیفته. اینجاست که دیگه تقصیر هیچ کس هم نیست، دیگه مربوط به روحیه و فرهنگ و نظام سیاسی و همه این قضایاست.
آقای آقای فلکی، خب به هر حال تلاش های زیادی در این زمینه شده، حرف های زیادی دست کم زده شده دیگه، در مورد از زمان مشروطه تا به حال در مورد تغییر خط فارسی صحبت میشه، ولی یک پرسش اساسی که شاید اینجا وجود داشته باشه، یک نگرانی اساسی این است که من شاید از شما بپرسم که اون وقت تکلیف گنجینه ادبیات فارسی چه خواهد شد؟
اجازه میدین یک دو نکته ای که آقای آشوری فرمودن،
خواهش میکنم حتما
نکته ای رو مطرح کنم. یک نکته درست هم هست، ایشون کاملا درست میگن که به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی یا مسائل دیگری که کلا در رابطه با نظام هست، الان نمیتونه به عنوان تجربه عام در ایران امکان داشته باشه. اما اون چیزی که ایشون به عنوان یک نوع رفرم یا اصلاح گفتن، مثل کسرهای اضافی که ایشون میزدن، منم اتفاقا به تبعیت از آقای آشوری این کارو میکنم در نوشته‌های خودم، اما ما موارد دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. مثلا با 4 تا حرف برای زی نمیدونیم واقعا چی کار کنیم، یا با 3 تا حرف برای سین واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا نمیشه اینها رو کاملا اصلاح کردن، اصلاح پذیر نیست. این یک نکته. نکته دیگری در رابطه با همین پرسش شما، یه تجربه‌ای که من باز اینجا کردم در همین کتابی که به اصطلاح نوشتیم با لاتین هم هست، غیر از اینکه به هر حال دانشجوها میآموزند و آلمانی‌های دیگری که عمومی میآموزند، بعضی از کسانی که میآموزند ایرانی‌های نسل دومی هستند که اینجا فارسی میآموزند. اینها فارسی رو بلدن تا حدودی حرف بزنن، ولی نوشتن و خوندن نمیدونن، چون که با زبان لاتین مدرسه رفتن و یاد گرفتن، با زبان آلمانی حالا در کشور دیگه انگلیسی کلا لاتین یاد گرفتن، براشون خوندن لاتین خیلی راحت داره. همینها خیام و حافظ و دیگران رو که در متن‌های این کتاب هست راحت‌تر می‌خونن تا با این خطی که ما مثلا فارسی یا لاتین باشه، برای اینکه از کودکی عادت کردن با لاتین و بنابراین هر زبانی با این خط باشه راحت‌تر می‌خونن و می‌فهمن. این گنجینه ما هم، من منظورم این نیست که از امروز به فردا یه دگمه‌ای رو بزنیم که همه خطا هستن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این چندین نسل طول می‌کشه و در این چندین نسل اون چیزی که واقعاً جزء بار فرهنگی این جامعه است به تدریج منتقل میشه. نگرانی که به نظر من نگرانی درستی نیست. یکی دو نسل ممکنه، حالا قربانی واژه خیلی بدی است، یکی دو نسل ممکنه در این وسط بینا بین حرکت بکنن، ولی شما در نظر بگیرید در چند نسل بعدی تمام این گنجینه حالا حافظ است یا هر کتاب دیگر منتقل میشه. بنابراین امکانش بلداد تئوریک هست.
آقای آشوری، شما معادل جالب زبان نگاره رو پیشنهاد کردین به جای خط. حالا من میخوام بدونم که با این تغییرات زندگی مدرن، با آمدن کامپیوتر در زندگی روزمره مردم، حجم عظیم فینگلیش یا پینگلیشی که تولید میشه، به نظر شما این رو اجتناب ناپذیر اصلا نمیکنه؟ یعنی حتی این بحث رو به این سمت میبره که سرنوشت خط فارسی در نهایت این خواهد شد که خط یا زبان نگاره فارسی به لاتین تبدیل بشه؟
گمان نمی‌کنم به حال وقتی که با سازگار بشه با شرایط جدید خودش، رفته رفته به حال به یه نحوی دیگه میشه. هم من الان مطبوعات ایران که به دستم میرسه میبینم که بسیاری واژه‌های از زبان انگلیسی میاد و نوشته میشه با همین خط بدون زیر و زبر و پیش و اینها، که خوندنش بدون شک آسون نباید باشه، ولی اونجایی که نسل جوان به حال الان دیگه بیشتر با زبان انگلیسی آشنا هستند و اینا، ظاهراً مشکل خیلی مشکلی ندارن. در حالی که برای من با من آدم نسل قدیمی همین عجیب هم هست که این همه، در حالی که در نسل ما فکر میکردیم که همه واژه ها رو باید به فارسی برگردون و معادل فارسی براش درست کرد، و خود من هم یه مدار زیادی در این جهت کوشش کردم و به مدار زیاد واژه ساختم که به کارم میره. اما تغییرات تحولات جامعه به سرعت، جوان شدن جمعیت و آشنا شدنشون با زبانهای خارجی با سو زبان انگلیسی و خیلی چیزهای دیگه، یک شرایط تازهی پدید میاره که ما نمیتونیم دربارش حکم بکنیم که واقعا 10 سال 20 سال دیگه 50 سال دیگه چگونه خواهد بود. چون مسئله تغییر خط اساسا یه تصمیم گیری ملیه و کاریست که دولت باید بکنه، کاری که مثلا در ترکیه هم شد دولت کرد. در ایران هم اگر که مثلا زمان رضاشاه همچین کاری میشد که هنوز خیلی مسائل محدود بود و خیلی حتی شاید امکان داشت با زور دیکتاتوری، مثلا هم کاری که آتاتورک در ترکیه کرد ممکن بود در مثلا رضاشاه هم شاید در ایران بکنه، ولی اینکه نکرده هم خودش پرسشی است. و اون همون دوره هم ایده تغییر خط مطرح بود، از زمان خیلی پیشتر از اون، از دوره صدر مشروطه مثلا با آخوندزاده و اینها این ایده تغییر خط مطرح بوده، اما به هر حال نشده تا حالا و هر چقدر هم که تر بره نشدنی تر میشه. مثل این میمونی که فرض کنید حالا همین خط انگلیسی و فرانسه رو اگه بخواید که با همین الفبای لاتینی
اونجور که تلفظ میشه بنویسیم، اساسا به کلی میشه یه خط دیگه، میشه یه عالم زبانی دیگه، عالم نوشتاری دیگه، و چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی چون اینه، خب همه کسایی که مثلا انگلیسی و فرانسه آشنا هستن میدونن که چقدر تفاوت هست، چقدر فاصله هست بین اونچه که نوشته میشه و اونچه که گفته میشه. خب در مورد زبان فارسی، خط فارسی هم همین گرفتاری و مشکل هست. اما اینکه به طور کلی بشه خط رو جانشین کرد، خط لاتینی، امکانش تقریبا صفر. بعد
من این پرسش رو مطرح میکنم با توجه به صحبت‌های شما آقای آشوری از آقای فلکی. صحبت‌های آقای آشوری من رو به این پرسش میبره آقای فلکی که شاید تغییر خط با ناسیونالیسم ایرانی هم بخواد یک جایی در تقابل قرار بگیره. شما در مورد این چه نظری دارید؟
ببینید، من پیش از اینکه به واسه این پرسش شما پاسخ بدم، این نکته ای رو که آقای آشوری گفتن در مورد خطی که به زبان برای انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان نوشته بشه و در مواردی اون گونه نوشته میشه خوانده نمیشه، این مواردش در قیاس با خط ما اصلا قابل قیاس نیست، بسیار موارد محدودی هست. و این در این حال که این خط لاتین است، میتونن تغییراتی بدن و در خود اون خط میتونن تغییر بدن، نه که خود مجموعه خط رو تغییر بدن یا اصلاح بکنن. همونطوری در زبان آلمانی این اصلاح انجام شده و همون گونه که نوشته میشه خونده میشه، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره. این یک نکته دیگر هم باز
من عذرخواهی میکنم آقای فلکی، اما من یه سوال از شما دارم. در زبان فرانسه در هر کلمه شما میبینید تعداد قابل توجهی از حروف هستن که اصلا خونده نمیشن اما نوشته میشن.
حدودی بلدم.
خب پس اینم یه دشواری دیگه در خط.
اصلا خونده نمیشن، متوجه هستم، ولی میگم قابل قیاس نیست با فارسی. به این خاطر میگم، وگرنه هست، تو انگلیسی هم هست. مثلا فرض کن ایناف که می نویسه، خب به هر حال گه برای اینکه در گذشته یه جور دیگه تلفظ میشه. من از لحاظ قیاس این دو تا دارم میگم. یکی این نکته ای که فنگلیش گفتیم، بازم این که دیگران معمولا مطرح میکنن، این هم یک به اصطلاح اشتباهی هست در مورد در اشتباه از این زاویه که بین خط و زبان در واقع تفاوت قائل نمیشن. فینگلیش ربطی به خط نداره. فینگلیش در واقع این اصطلاح رو به کار برده شد، نمیدونم فکر کنم شاملو اولین بار کی بود به کار برده. کسانی که وسط بچهای ایرانی که انگلیسی حرف میزنن وسطش هم فارسی میندازن، فارسی انگلیسی حرف میزنن، این ربطی به خط نداره. خطی که در واقع به لاتین بچه‌ها مینویسن مثلا فینگلیش نیست، زبان فینگلیشه. اما در مورد تاثیر ناسیونالیسم، من البته من آدم ناسیونالیستی هستن نیستم، یعنی من این مسئله رو مطرح میکنم، من به خاطر اینکه به اصطلاح زبان راحت‌تر خونده بشه و مطرح بشه در سطح بیشتر، این مسئله رو مطرح میکنم. در واقع خیلی از کسانی که ناسیونالیست هستن به خاطر مخالفت با به اصطلاح زبان عربی و ورود زبان عربی یا عرب اصولا اندیشه ها و فرهنگ عربی هست، که حتی ممکنه به این سمت کشیده بشن که حتما مردم مواردی دیدم که خط ما رو ببریم مثلا خط پس که دین دبیره دوران فارسی میانه باشه یا گذشته تر باشه. اینها تصورات مثلا آدمایی هستن که فکر میکنن هر چی به گذشته تر برن بهتر بوده و بهتر میتونیم اون رو منتقل بکنیم به امروزی. به نظر من تصور نادرست است، چون که ما در یک جهانی حرکت میکنیم به سمت مدرنیته است و همه اون چیزی که پشت سر گذاشته ما نمیتونیم دوباره اونها رو احیا کنیم. احیا کردن یعنی دوباره تسلط سنت بر مدرنیته. من از زاویه دیگه ای مطرح میکنم این مسئله، برای راحت خانی هست، نه برای اینکه به اصطلاح حس ناسیونالیستی نسبت به مسئله داشته باشم که اصلا به من هیچ بر نمیخوره.
بسیار خوب، من برنامه رو با آقای فلکی آغاز کردیم، خواهش میکنم که با آقای آشوری به پایان ببریم. آقای آشوری، در نهایت زبان رو هم شما هم همه زبانشناسان یک موجود زنده و پویا همیشه دونستید، آیا خط هم همینقدر زنده و پویا میتونه باشه؟ چون آقای فلکی گفتن که خط به پویایی زبان نیست، و منظور من از این نکته این هستش که آیا میشه که در نهایت این بحث طولانی ظاهراً فیصله ناپذیر رو به این مکول کرد که خود خط و خود زبان تغییرات خودشون رو به مرور زمان تعیین میکنن، یعنی که حتما باید فکری در موردش بشه؟
ولی البته خب خط مثل زبان پویا نیست و یه سیستمیست که وقتی که جا افتاد تقریبا ثابت میمونه، مگر بعضی تغییرات جزئی بکنه. اما به حال خط فارسی در درون خودش یه حالا یه مزیتی هم داره. این هم من یادمه که آقای مرحوم ابوالحسن نجفی هم روش تکیه میکرد، و اینکه با همین این خطی که خیلی چیزهای بی منطق داره یا خیلی چیزهایی که باید نوشته بشه توش نوشته نمیشه، از جمله زبر و زیر و P
پیش و این حرفا، ولی کلمات شکل میگیرن و ما وقتی که نگاه میکنیم در واقع شکل کلمه رو در کلش میبینیم و ضرورتی نداره که تمام آوانویسی به تمام چیزا بشه، مگر حالا برای کار آموزش از اون یه مسئله دیگه است. به حال اینکه حالا ما باعث بزرگ شدیم و سنت ماست و به حال تمام متون ما به این نوشته میشن. به نظر من از این امکانات مثلا کامپیوتر میشه استفاده کرد. یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد، من خودم خیلی استفاده میکنم، همین مسئله نیم فاصله است. مثلا این کلماتی که حروفی که به هم میچسبن یا حروفی که به هم نمیچسبن، اینا خودشون هر کدوم مشکلات فراوان دارن، ولی یک کلمه رو کامل بنویسیم و بعد یه کلمه دیگه ای که ترکیب میشه با اون بدون که بهش بچسبه، ولی با نیم فاصله میشه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و درست خوند و در اینا تشخیص داد که این از چه اجزایی تشکیل شده. این اینا مثلا امکاناتی هست که الان مثلا همین کامپیوتر در اختیار ما میذاره و من از اینا خودم استفاده میکنم در کار نوشتاری خودم و طبیعتا سفارش میکنم که از این امکانات استفاده
بکنیم دیگه. بسیار سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم داریوش هاشمی و محمود فلکی در بحث این هفته تابو درباره تغییر خط فارسی مهمان ما بودیم.